ایشون اقدام میکنن. من مانعی رو نمیبینم اگه اجازه بدید، یعنی از جهت مقررات و امکان ثبت مانعی وجود نداره. ممکنه بعضی از مقررات این مقدار دست و پاگیر باشه، ولی کن از جهت انجام در واقع ثبت و جری تشریفات ثبت ما مانعی نداریم.
درست.
و مشکلی از این جهت بسیاره. وجود نداره.
خب بریم سر وقتون دستور العمل 86 سری نکاتی رو برامون بفرمایید.
دیدگاه در واقع فلسفی یا فلسفه توجه به رونق تولید در نگاه اسلام، شما در نامه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر میتونید رو ببینید و چقدر زیبا حضرت علی علیه السلام میفرماید که به مالک اشتر در نامه 53 حالا نهج البلاغه بخوان دوستان و شنوندگان نگاه کنن، بسیار عمیق میفرماید که به تجارت بپردازید زیرا شما را از مردم بی‌نیاز می‌کند. همان خداوند عزوجل شاغلین امین را دوست دارد، مغبون پسندیده نیست و پاداش نمی‌گیرد. و بعد حضرت علی علیه السلام به زیبایی می‌فرماید که پدید آورندگان اشتغال هستند اینا. اینها کسانی هستند که بله از راه‌های دور، خیلی قشنگ اشاره می‌کنه، از بیابان‌ها، از کوه‌ها و از دشت‌ها و از دریاها وسایل زندگی مردم رو فراهم می‌کنن. ببینید توجه خاص اسلام به مطلب تولید و تجارت است. و یا در جای دیگری بسیار زیبا علیه السلام می‌فرماید نظم و انتظام امور مردم ممکن نخواهد شد مگر به واسطه نظامیان و سپاهیان. دقت بفرمایید. بعد می‌فرماید نظم و انتظام امور مردم و نظامیان هر دو درگیر عملکرد قضاته. و بعد تکمیل می‌فرماید و همه اینا در گرو فعالیت‌های تجار و در واقع فعالان اقتصادی. چرا؟ چون که اینها هستن که مالیات میدن، اینها هستن که تولید رونق میدن، اینها هستن که اشتغال ایجاد میکنن، اینها هستن که در واقع وسایل زندگی مردم رو مهیا فراهم میکنن. بسیار زیبا فرمودن سلیم
سالم
بسیار زنجیره. خب این اهمیت رونق تولید در تمام دنیا امروز برای کسی پوشیده نیست و در هر حاکمیتی و در حکومتی هر چقدر تولید و هر چقدر اقتصاد و مملکت شکوفاتر و قویتر باشه قطعاً آرامش در اون جامعه بیشتر هست. ببینید من لازم میبینم برای در واقع اشتغال زایی و تولید یک مقدمی رو خدمت هم کارشناس هم شما عرض کنم. ببینید یکی که میخواد بره و یک کار تولیدی رو راه بندازه ابتدا نیازمند به اون دستگاه متولی مراجعه کنه. فرضاً میخواد بره کار صنعتی راه بندازه، میره به اداره صنعت و معدن تجارت به عنوان متولی مراجعه میکنه. بعد از مراجعه و جری تشریفات قانونی جواز تأسیس میگیره. بعد از جواز تأسیس این تولید کننده جواز تأسیس یعنی مجوز تأسیس رو گرفت، میاد جواز بهره برداری رو میگیره. یعنی بعد از جواز تأسیس جواز بهره برداری و بعد از جواز بهره برداری میاد و در واقع جریان تولید رو راه اندازی میکنه و ادامه میده با مجوز قانونی. در این مسیرها که سه مسیر من خدمت شما عرض کردم، یکی عکس مجوز تأسیس، عکس مجوز بهره برداری و پس از اون جریان تولید، یعنی تولید رو راه اندازی میکنه و ادامه میده. در این مسیر تولید کنندگان واقعا مواجه با مشکلات اساسی هستند. در بعضی موارد تولید کنندگان به حدی اذیت میشن که میگن آقا ما تولید رها کنیم و اصلا دیگه ما نمیخوایم تولید کنیم، ما اگه در هر کار دیگه سرمایه‌گذاری کردیم بهتر از این بود.
خود دشواری گرفتن مجوزها
دون این دشواری رو من خدمت شما اگه اجازه بدید تک به تک عرض میکنم. یک سری مشکلات تقنیه داریم که دوستان فرمودن در حوزه مقررات نیازمندی هست که لوایی رو همونجوری که آقای دکتر فرمودن قوه قضاییه مجلس لوایی رو مصوب کنن در راستای ساده کردن مسیر تولید. این در واقع وظیفه هم وظیفه مجلس هست و هم قوه قضاییه. میبایس با تعاملی که در همون آیین‌نامه که من خدمت شما عرض کردم، در اون آیین‌نامه یکی از موارد تعامل قوه قضاییه با فعالان اقتصادی، از طریق این تعامل مسیرها و مشکلات فرارو از حیث در حوزه قانون رو شناسایی کنن و از طریق لوایح به مجلس بدن، مجلس انشالله رو تصویب کنه، این رو ساده کنه.
از جهت ساختاری به بخش پیشگیری مرتبط میشه، چون اگه مثلا حمایت نشن دچار بزهی یا خطاهایی میشن و برای پیشگیری از جرم قوه قضاییه میتونه ورود پیدا
بله
بکنه.
بله اصلا ببینید قوه قضاییه دستگاه نظارتی است. اول که سازمان بازرسی کل کشور یکی از تکالیفش اینه که نظارت بر حسن جریان امور کنه و این جریان امور در ارتباط با موضوع تولید رو به صورت ویژه پیگیری کنه و مشکلاتشون رو در واقع بررسی کنه. علاوه بر این عرض کردم این سامانه حامی اصلا توسط معاونت محترم پیشگیری قوه قضاییه رو اندازه شده که باز هم در راستای همینه. خب اولین مطلب که من عرض کردم خدمتتون بحث مشکلات چی بود؟ تقنینی بود که این با تعاملی که خود معاونت پیشگیری یا همون در واقع کمیته های حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در استان ها با سرمایه‌گذاران و فعالین اقتصادی دارن میتونن مشکلات رو در واقع مشکلات قانون رو متوجه بشن و از این طریق با طرح و لوایح این رو مجلس ببرن مشکلات رو در واقع توزیع تولید از این حیث این اولین اقدام قوه قضاییه است.
بله.
مطلب دوم موضوع فسادی هست که بعضن در دستگاه‌های اجرایی و دولتی وجود داره. اینجا بحث خیلی داره و ما باید روی این موضوع بسیار حساس باشیم. فسادی که در بعضی از دستگاه وجود داره عملا سبب میشه که بسیار از تولید کنندگان امر تولید رو کلا رها میکنن و این در واقع نقش قوه قضاییه اینجا بسیار ارزنده و بسیار نقش در واقع قوی داشته باشه. نظارتی که قوه قضاییه بر حسن اجرای قوانین در دستگاه های دولتی از طریق سازمان بازرسی از طریق کمیته در واقع حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع در استانها میتونه پیگیری کنه، میتواند این گلوگاه‌های فساد رو در واقع شناسایی کنه و با اینها برخورد کنه و به تبع اون تولید کنندگان به در واقع سر و سامون برسن. ببینید مثلا در قانون معادن ما داریم، یکی از مواد قانون معادن که ماده 16 قانون معادن است سرطان ذکر کرده سازمان صنعت معدن و تجارت مکلف هست به حمایت از تولید، مکلف هست، باید بیاد سازمان مسکن سازمان صنعت معدن و تجارت بگی آقا ما در حمایت از تولید چیکار کردیم.
مواردی داشتیم که رها کردن قانون هم یه جوری جرم شناخته بشه یا تحت پیگرد قضایی قرار بگیره، یعنی مثلا سازمان
بله،
بازرسی ورود
بله،
کنه.
بله بله بله.
چرا مثلا مثال بود اینی که عرض کردم، چرا به تکلیفت عمل نکرد؟ تکلیف قانونیه، خب بعد یه خروجی داشته باشه. بله. چرا عمل نکرد؟
یعنی اصلا یکی از وظایف اصلی سازمان بازرسی همینه. و بعد روندش چجوریه؟ ماده 576 قانون مجازات اسلامی صراحت داره هر یک از صاحبان منصبان ادارات و دستگاه‌های دولتی و شهرداری است کلی داره مطلب رو بیان می‌کنه. از اجرای اوامر کتبی و مقررات دولتی جلوگیری کنن به انفصال از 1 تا 5 سال محکوم میشن. یعنی در واقع سازمان بازرسی می‌بایست بره اگر اون مطلبش ترک کردن اجرای قوانین مقررات رو در حمایت از تولید اینا رو به دادگاه و دستگاه قضایی معرفی کنه و اینها چی بشه؟
خب جنبندی این بخش از فرمایشات شما اون چیزی هم که دست بینندگان شنوندگان رو بخواد بگیره این هستش که سوال این سوالو میپرسم که خب من متضرر شدم یا فسادی دیدم یا به هر حال نارضایتی دارم، بعد مراجعه کنم به سازمان بازرسی؟
ببینید من عرض کردم
مراجعه کنم به دیوان؟
بله سامانه حامی. ببینید اون
به عنوان عمومی عرض می‌کنم، اون فقط فعال اقتصادی ویژه.
این سامانه حامی که عرض کردم یک کار بسیار نو و مبارکی است برای همینه. این سامانه تمامی فعالان اقتصادی، من حالا در انتهای برنامه تقاضا رو از تمام فعالان اقتصادی دارم، بیان و در این سامانه ثبت نام کنن و مشکلاتشون رو مطرح کنن. ببینید مشارکت فعالان اقتصادی اگر با دستگاه قضایی نباشه دستگاه قضایی مشکلات این رو کمتر متوجه میشه. اینا باید بیان مشکلاتشون به دستگاه قضایی بگن، گلوگاه‌های فساد توسط دستگاه قضایی از طریق این فعالان اقتصادی شناسایی بشه و بعد باشون برخورد بشه.
بسیار
خب ما بتونیم در واقع تو حوزه تولید نقش اثرگذار قوه قضاییه رو ببینیم. به هر حال در استزار داره در بسیاری از ادارات دولتی، بعضن حالا ما نمیخوام بگیم فساد هم هست اما مقررات رو به نحوی تفسیر میکنه اون کارشناس مربوطه در اون سازمان در اون دستگاه متولی که به ضرر تولیده. بله. اونقدر این مقررات رو خشک و اونقدر بد مقررات رو تفسیر میکنه که این در واقع به ذره تولید کننده میشه، تولید کننده میگه آقا من رو رها میکنم و دیگه نمیخوام به تولید ادامه بدم.
پس این سامانه حامی که کار خروجی 98 قوه قضاییه هست به نشانی hami.adliran.ir پل ارتباطی که میتونن در حقیقت کسانی که دارن سرمایه گذاری و تولید رو انجام میدن اگر مشکلاتی دارن مراجعه بفرمایید. برای مردم عادی چه سازوکاری هست؟ چون مهمان تلفنی هم داریم، در یک کلام بعد به 124 مثلا زنگ بزنن یا به در حقیقت با سازمان بازرسی مراجعه بکنن؟ چون بسیاری از اینا در سطوح عالی نیستن، اما مردمی هستن که بالاخره برای مجوزی اومدن، برای پیگیری اومدن، همه شاید تولید کننده خیلی شاخصی به حساب نیاد. اینو فقط بفرمایید.
ببینید اول که تمامی فعالان اقتصادی میتونن به سازمان مراجعه کنن، یک. دو، سازمان بازرسی بله هر زمان سوء جریان رو ببینن میتونن به سازمان بازرسی مراجعه کنن و این رو به سازمان بازرسی انعکاس بدن. سه، کمیته عرض کردم اینو عنایت بفرمایید، کمیته حمایت از سرمایه گذاری به موجب همون دستورالعمل سال 1386 در تمام استان ها به ریاست رئیس کلای دادگستری استان ها تشکیل شده، یکی از اعضاش هم سازمان بازرسی.
بسیار
و اینا میتونن مراجعه کنن به این کمیته هم.
متشکرم. اما اگر اجازه بفرمایید ارتباطی داریم با جناب آقای محمدعلی پورمختار عضو محترم کمیته کمیسیون قضایی و حقوقی و قضایی مجلس نقطه نظرات ایشون رو هم بشنویم. باز خواهیم گشت در استودیو. سلام جناب پورمختار، خیلی خوش آمدید به برنامه گفتگو اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنا خدمت جناب اوندی و همه
شنوندگان عزیز و مجموع عزیز، سلام و وقت بخیر. بسیار خب جناب پورمختار، داریم راجع به شاخص‌ها و اقدامات نظام قضایی برای بهبود کسب و کار و رونق تولید صحبت می‌کنیم. حالا با توجه به زمان کوتاهی که داریم و شما هم در صحن تشریف دارین، حالا هر کدوم از قسمت‌های حالا چالش‌ها یا راهکارها یا کارهایی که داره انجام میشه و مجلس هم حمایت می‌کنه میتونید برای ما بفرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. خب مجلس هم خب قوانین مختلف و متعددی رو برای حمایت از این امر وضع کرده که میشه به آخرین اونها که اصلاحیه هم صورت گرفت برای در واقع بهبود قضای کسب و کار تحت این عنوان هست. اونجا در واقع حمایت های مختلفی رو پیشبینی کرده که بایستی از طرف دستگاه مختلف که دستگاه‌های اجرایی خصوصا و چه عموما از سوی قوا قضاییه صورت بگیره. بر همین اساس یکی از به نظر من مهمترین کارهایی که قوا قضاییه انجام میده در حوزه در واقع ایجاد امنیت سرمایه گذاری هست. ببین مفهوم که سرمایه گذارانی که الاخره براشون اهمیت داره موضوع سرمایه و از یک طرف و از طرف دیگه ایجاد فضایی که بتونن کارهاشون رو بدون دغدغه در اون حالا محیط جغرافیایی خاص انجام بدن. بر همین اساس نوعا اونهایی که حالا به ما مراجعه دارن اولین خواستشون همین هست که وعضایه از اینها در واقع حمایت رو عمل بیاره، حالا در مقابل حالا مسائل و مشکلاتی که در اون مناطق پیش میاد، چون بعضا اشخاصی هستن، افرادی هستن مزاحمت ایجاد میکنن. و از طرف دیگه از جهت امنیت روانی هم این موضوع وجود داره، یعنی به نوعی این باید مطرح بشه که افرادی که اومدن به سرمایه‌گذاری کردن از امن بودن سرمایه‌شون به این که مشکلاتی ایجاد نشه، به این که حالا بنا به هر دلیلی چه منطقی و چه بعضاً با شکایت های واهی که صورت میگیره این دچار مشکل نشه امر تولید و فعالیت اقتصادی. و بر همین مبنا خب قوا قضاییه در بخش مختلفی داشته در دوره های مختلف. در دوره مرحوم آیت الله هاشمی شاطودی خب اصلا یک دفتری تأسیس شد به عنوان امنیت سرمایه گذاری و امیدوارم که در دوره آیت الله رئیسی هم به همین موضوع تاکید بیشتری بشه، گرچه ایشون در معارفهشون تاکید داشتن و انشالله که این هرچه زودتر رقم خواهد خورد. از طرف دیگه اون چیزی که مطرح نظر در مسائل حال اجتماعی بر روش های رسیدگی هست الان خب باز ببینیم قول ریاست قوه قضاییه یکی با سیاستی رو ابلاغ کردن که هیچ کارگاه و کارخانه نباید تعطیل بشه، مثل این که حالا بانکی ادعا میکنه یا شکایتی میکنه یا ادعای دیگه روش هست و رو همین اصل در صدور حالا چه قرارهای اولیه و چه احکام طبیعتا حالا غیر از مواردی که حق و ناس هست و از یه طریق دیگه باید وصول بشه، طبیعی است که نباید به فعالیت این کارخانه یا کارگاه های تولیدی ضرری وارد بشه.
اولویت با تعطیلی نیست، اولویت با تداوم کار
تنش باشه. از طرف دیگه حالا پیشنهادی هم دارم به رؤسای قوه، حالا چه با اطلاع رئیسی و قبلا هم با اطلاع ملاجنی داده بودم که در این پرونده های اقتصادی اعتقاد دارم که رسیدگی باید غیر قضایی باشه صرفاً، یعنی ما بعضا خب تخلفی رو میبینیم یا گزارشاتی میاد، خب اولین کاری که صورت میگیره که اون هم یک کار منطقی قانونی از باز حقوقی عرض میکنم، خب طرف احضار میشه، اگر بالاخره مسئله ملاحظه بشه قرار قانونی صادر میشه، مثلا منجر به بازداشت میشه. بازداشت این مثلا مدیر عامل یا مدیر کارخانه یا شرکت مقدمه میشه برای تعطیلی و از هم پاشیدن شرکت. در این حال نگاهی که بالاخره در مرجع قضایی هست نگاه 100% قضایی و انطباق رفتارها و عملکرد مفرد شرکت و مدیر با قوانین کیفری و جزایی موجود.
شما در قالب طرح‌های در حقیقت مرتبط با مجلس و قوه قضاییه مواردی رو پیگیری کردید نسبت به اصلاح اینها؟
بله ما پرونده‌هایی رو بوده که مشترکاً مطرح شده و جلسات مشترکی حالا البته نوعاً با حضور معاون حقوقی قوه قضاییه و همچنین وزیر دادگستری پرونده‌های متعددی که خب گزارش شما داده بود یا درخواست‌هایی از طرف خود اشخاص دوباره دیده بود اینها بررسی شده و خب خوشبختانه تصمیمات خوبی اتخاذ شده که این حمایت‌ها تداوم داشته باشه و بیشتر نگاه بشه به حل و فصل موضوع.
بسیار خوب.
بله این نه نباشه که مشکل تشدید بشه.
متشکرم از شما جناب مختار و امیدوارم که مجلس مثل همیشه حامی طرح‌ها و لوایح پیشرو باشه و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار. خداحافظ.
خب شنوندگان عزیز گفتگوی اجتماعی رو میشنوید. با توجه به اینکه چیزی اولو 7 8 دقیقه بیشتر وقت نداریم در خدمت جناب مقدس بودیم، مطالبی رو فرمودن جناب قاسمی زاده. از 12 مورد 5 موردی که مرتبط با قوه قضاییه بود رو می‌خواستید بفرمایید که شنوندگان هم باهاش آشنا بشن بیشتر.
بله هر صورت بانک
که عنوانش هم بفرمایید. بله. روزه حمایت از فعالان و تولیدکنندگان که شنوندگان عنوان کامل رو بدونن چون ما گفتگومون مشخص است، اما کسی که تازه به ما پیوسته باشه شاید در جریان عنوان اون بخش و مجموعه قانونی نباشه.
بانک جهانی از سال 2003 تا 2018 یک سری ارزیابی‌ها رو انجام دادن در مورد همین شاخص تولید و اقتصادی که در تمام دنیا هست. 11 مورد رو شناسایی کردم و در مورد این 11 مورد، حالا در بعضی مورد 12 مورد هم بیان شده. این موارد رو اعلام کردن که این موارد مربوط به قوانین کسب و کار هست. و یک در واقع امتیاز بندی کردن این کشورها رو که کدام کشور تونسته پیشروتر بوده، رتبه بالاتر رو داشته و چه کار کرده که به اینجا رسیده. خب بعضی از این کشورها چون خیلی در واقع اصلاحات قانونی زیادی داشتن تونستن در جایگاه بالا قرار بگیرن و این کشورها مثلا مثل همین کشور نروژ یا کشور دانمارک یا کشوری مثل سوئیس و حتی کشوری آسیای شرقی خودمون
و ارتباطش با موارد قضایی رو اگر بفرمایید.
آره این رو عرض میکنم خدمت شما. این کشورها خب در بعضی از موارد شاید تا 40 مورد اصلاح داشتن، بعضی هم بیشتر تا 47 مورد هم ما این اصلاحات رو داشتیم که مربوط به کشور چیز بوده، کشور سنگاپور بوده.
من این نتیجه رو بگیرم پس یکی از پایه‌های مهم در پیشرو شدن شما بازنگری در شرایط موجود می‌بینید.
آره
در ارتقای قوانین موجود.
بله. ببینید ما در واقع بیشتر 3-4 قانون داریم که در ارتباط به همین قانون کسب و کار هستن. یکیش قانون تجارت هست، یکی قانون بیمه هست، یکی قانون کار هست و قانون تأمین اجتماعی هست. این قوانین رو ما نگاه بکنیم شاید بیش از یک قرن هستن. این قوانین هنوز برای ما لازم اجرا هست و با اصلاحات بسیار جزئی داره کارشو، در واقع ابزار کار ما هست و این قوانین باید به روز رسانی بشه. با توجه به نیازهای فعلی باید این قوانین اصلاح بشن.
تو لوایحی که قوه قضاییه فرستاده به مجلس و در دستور کار قرار داده نگاهی به اینها هم شده، پیشنهاد داده؟
آره نگاه هم به اینها شده ولی خب
چون همش مرتبط به قوه قضاییه نیست، اینها دولت و خود مجلس هم باید اثرگذار بشن تو مجموعه تدوین این قوانین، ولی به عنوان پیشنهادیه در لوایحی که تقدیم میکنه قوه قضاییه به اینها نیم نگاهی داشته یا خیر؟
بله قوه قضاییه در مورد همون رونق کسب و تولید با توجه به این جلساتی که در اوایل حضور ریاست معظم قوه قضاییه آقای رئیسی تشریف بردن، جلسات متعددی با کارآفرینان و همین کسانی که در ارتباط با مشاغل و در واقع کاری فعالیت اقتصادی انجام میدن جلسه‌ای داشتن و مشخص بود که در واقع توجه ویژه‌ای به این موضوع دارن و نگاه ویژه‌ای دارن، رویکرد ویژه‌ای دارن آقای رئیسی که در واقع بتونن یک تحول ایجاد بکنن در نظام اقتصادی کشور در مورد حالا تصویب قوانین ویژه و تعاملی که میتونن در واقع
یا تسهیل بکنن
ایجاد بشه. البته خب این در واقع اتفاقاتی که از طرف قوه قضاییه میفته قطعا با تعامل هر سه قوه باید باشه، یعنی در واقع قوه مقننه و مجریه هم باید این هماهنگی و این تعامل رو به هم
موارد اگر بفهمید در ثانیه‌ای که برسیم به پایان
بریم. شاخصایی که در ارتباط با قوه قضاییه است، اولین شاخص شروع کسب و کار هست و بعد ثبت مالکیت هست، شاخص سوم حمایت از سرمایه گذاران هست و شاخص چهارم اجرای قراردادها هست و شاخص پنجم هم بحث ورشکستگی و انحلال یک فعالیت اقتصادی و انحلال شرکت است.
بله.
خب این موارد با توجهی که هم ارتباط با قوه قضاییه داره هم مربوط به سازمان‌های زیرمجموعه قوه قضاییه هستن، خب فرایندهای مثلا شروع کسب و کار یا کسب مجوز یک سری فراینده طولانی تری دارن این شاخص هایی که الان در کشور ما با توجه به قوانینی که خیلی قدیمی هستن و لازم هست اینا بازنگری بشن و بروکراسی هایی که در بعضی از این قوانین هست بایستی از بین برن و به روز بشن. خب اینا بس مدت زمان هست، یک متقاضی وقتی میخواد یک شرکتی را ثبت بکنه وقتی میبینه که دچار یک پروسه زمانی خیلی طولانی مدت میشه، هزینه های خیلی زیادی را صرف میکنه و در واقع بعد هم اون امنیت هم ممکنه امنیتش هم به اون کیفیتی که میخواد نبینه، قطعا موجب عقب نشینی از این سرمایه گذاری میشه و اون انگیزه ای که برای سرمایه گذار ایجاد شده قطعا سرمایه گذاریش انگیزش کمتر میشه و نتیجه این میشه که در واقع این سرمایه گذار سرمایه خودش را به خارج از کشور ممکنه منتقل بکنه و اصلا سرمایه گذاری انجام نده که نتیجه این مورد میشه
کاشه
تولید و حالا مشکل
کاری ماشه هست. تقریبا یک دقیقه وقت دارید راجع به مالکیت فکری چند تا پیشنهاد چون داشتید میفرمودید برای اینکه بهبود پیدا بکنه در حقیقت شاید بهبود باشیم چیکار باید بکنیم؟
قطعا همون بحث پیشنهاد لوایح توی این مسئله داره اهمیت زیاده، ولی اگر اجازه بدید من مطالب دیگه ای رو مطرح کنم با توجه به اینکه فرصت کمه. من فکر می‌کنم که قوه قضاییه میتونه نقش چشمگیری توی این مسئله داشته باشه. البته قطعا نهادهای مرتبطه، ما هر نهادی به نهاد دیگه ربط داره، نمیتونیم قوه قضاییه وظیفش صرفا اینه، مجلس صرفا اینه، تمام نهادها به هم ارتباط دارن. مقام معظم رهبری هم فرمودن که ریاست قوه قضاییه و سایر قوا همچنین سایر قوا با قوه موظف هستن که همسو پیش برن، با هم دیگه تعامل داشته باشن. این مسئله تو جلسه سران قوا میتونه خیلی خیلی با تاکید ویژه انجام بشه و تاثیرگذار بشه قوه قضاییه. من میخوام یک سری مطالبی رو دیگه حداقل تیتراشو بیان کنم که میتونه موثر باشه. ببین اولی مسئله که پیشنهاد لوایح، دومی مسئله نظارت بر حسن اجرای قوانینی که از جمله وظایف قوه قضاییه هست، باید این حسن اجرای قوانین رو قوه قضاییه به صورت جدی پیگیر باشه که جناب آقای رئیسی شدیداً دارن روی این قضیه کار میکنن. بحث مقابله با فساد، مقابله با رانت ها، مقابله با افرادی که حالا جامعه بهشون میگه سلطان فلان، مثلا سلطان این سلطان آن، اینا خیلی میتونه موثر باشه.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای دکتر حسین پور، همچنین از جناب مقدس و جناب قاسمی زاده مهمانان ارجمند دیگر برنامه امروز. به هر حال یکی از نکات مهم هم خروجی های این قاطعیت ها که فرمودن جناب مقدس و جناب دکتر حسین پور هم اشاره کردن، نکاتی هم جناب قاسم زاده فرمودن، خروجی اینها رو مردم ببینن و لمس بکنن برخورد با در حقیقت این اتفاقاتی که افتاده و نتیجه بزه رو در حوزه اقتصاد افراد ببینن و به اطلاع مردم برسه، انشالله روح امیدواری بیشتری هم در جامعه تزریق خواهد شد. فردا هم انشالله برنامه گفتگوی اجتماعی با موضوع چالش اصلاح قوانین در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهد بود. با شما خداحافظی میکنم تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشاینده مهربان، عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو. یک شنبه دوم تیر 1398، آغاز نوبت دوم کاری برنامه‌های رادیو گفتگو. من بابک مینایی به اتفاق همکارانم تهیه کننده آقای جوادی نژاد، صدا بردار خانم قسامی پور و هماهنگی خانم بی‌پروا تا ساعت 22:10 شب با شما همراه خواهیم بود. اولین برنامه کوتاه این نوبت کاری، برنامه در کوچه باغ واژه‌ها تقدیمتون میشه. باز هم برای هم کلام بودن با شما باز خواهم گشت.
در کوچه باغ واژه‌ها
به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. مردم خوب ایران زمین، سلام عرض می کنم. امیدوارم در هر جا که هستید و شنونده این برنامه هستید سالم و سرحال باشید. در این برنامه از سلسله برنامه های در کوچه باغ واژه ها درباره دو واژه عرایزی خدمتون مطرح می کنم. واژه اول واژه بویلینگ پوینت هست که در گذشته ما در زبان فارسی اون رو با معادل نقطه جوش استفاده می کردیم. فرهنگستان زبان برای واژه بویلینگ پوینت معادل فارسی دمای جوش رو در نظر گرفته. دمای جوش همونطور که شما عزیزان می دونید دماییه که در اون جسم خالص در فشار ثابت از حالت مایع به گاز تبدیل میشه. واژه دیگری که دربارش براتون توضیحاتی عرض میکنم واژه ابسس هست. واژه ابسس رو ما فارسی زبانان با تلفظ آبسه به کار میبریم. معادل فارسی که برای واژه ابسس یا همون آبسه در نظر گرفته شده واژه دمل هست. پس این رو شما شنوندگان عزیز بدونید که دمل چیزی جز آبسه نیست، چون بعضی ها واژه دمل رو در معنایی غیر از واژه آبسه استفاده می کنن. دمل تجمع موضعی و محدود چرک در حصاری از یاخته های آسیب دیده است که ممکنه در هر جایی از بدن به وجود بیاد. البته فرهنگستان زبان مترادف واژه دمل که همون آبسه هم هست رو پذیرفته، اما بهتر ما از واژه دمل استفاده بکنیم. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
با انجام این پروژه ایران به جرگه معدود کشورهایی می‌پیوندد که دارای فناوری ارسال ماهواره به فضا می‌باشند.
با دستیابی به دانش‌های جدید، سوخت مجازی راکتور تحقیقاتی تهران،
تحقق اقتصاد مقاومتی،
بهبود کسب و کار،
انتقال دانش،
تبدیل علم، فناوری و ایده به ارزش افزوده
و ساختن فردایی بهتر با تلفیق دانش و تجربه در شرکت‌های دانش‌بنیان. رادیو گفتگو حامی شرکت‌های دانش‌بنیان.
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
خب در اولین لحظات آغاز به کار این نوبت کاری فرصت رو مغتنم میدونم تا خدمتتون پل‌های ارتباطی میان ما و شما رو برای انتقال نظرها، دیدگاه و آنچه که مد نظرتون هست و کمک میکنه به ما تا برنامه‌های رادیو گفتگو بهتر و والاتر به سمعتون برسه رو منتقل کنید. 301035 سامانه پیام کوتاه این شبکه هست. تلفن گویای 27861035 به صورت 24 ساعته صدای شما رو دریافت خواهد کرد. همینطور در فضای مجازی در پیام رسان داخلی سروش هم میتونید از طریق @ رادیو گفتگو برنامه‌های رادیو گفتگو رو دریافت بفرمایید. همینطور دعوتتون میکنم تا اپلیکیشن ایران صدا رو بر روی تلفن همراه خودتون نصب کنید و از جدول پخش و برنامه های ساعات پیش روی رادیو گفتگو مطلع بشید.